أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث دیروزمون راجع به اون روایتی بود که ایشون ادعا کرد که این روایت دلالت دارد در این که اشتراط بی به یه وقت توسط واقف اشکالی نداره و یک شرط نافذی شرط صحیحی مخالفت با مقتضی عقدم چی طبیعتا نداره که از رد کرده. روایتی بود که راجع به وقف امیرالمومنین علیه السلام بود، یک زمینی رو به انباری رو که در نزدیک عین ینبع که از یک چشمه‌ای بود نزدیک شهر مدینه در اونجا یه اموالی حضرت داشت که حالا از زمین‌های باغ و اینها بود و بعد خانه‌ای بود و اینا، فرمودن اونجا رو تکلیفش رو مشخص کردن تو این وقفنامه‌شون، وقفنامه حضرت در اونجا بود خلاصه. که در اونجا ما گفتیم در چند جا از این روایت حضرت اشتراط چی می‌کنه؟ بیع وقف می‌کنه. یکی از اون جاهایی که ایشون اشتراط بیع وقف کرده بود در این روایت اون جایی بود که می‌فرمودن که فان اراد یعنی الحسن علیه السلام، اما اول روایت ان یبیع نصیبا من المال فیقضی به الدین فلیفعل ان شاء الله حرج علیه فیه. حضرت بچن شرط کردن اگر میخواد بفروشه که مثلا بره دینی رو بده کاری رو بده، در صورتی که دین داشته باشه حضرت گفتن شرط کردن میتونه چیکار کنه بفروشه، هیچ حرجی هم بر او چی نیستش. همینجا ممکنه بگیم این فقره از روایت فقط در صورتی دلالت بر اشتراط بیع وقف میکنه که مراد از این مالی که فرضت فرموده اگر خواسته بخشی از مال رو بفروشه چی باشه؟ خود عین موقوفه باشه. اما اگر منظور درآمد عین موقوفه باشه طبیعتاً دیگه اینجا دلالت بر اشتراط بیع خود وقف نخواهد داشت. این نکته دقت بود و این روایت مجمله و معلوم نیستش که این مالی که حضرت داره اینجا میگه چه مال، ظهور در هیچ طرفی هم نداره. اگه نگیم ظهور در فروش اون اموال حاصله وقف داره، حداقل ظهور در فروش خود وقف چی نداره، این خلاف ظاهرشه. اگر اینو نگید نهایت میگید مجمل دو احتمالی ازا جا الاحتمال و تلل استطلاب به این بخش روایت نمیشه استناد کرد. این یکی که اینو مرحوم آیت تبریزی توی هدایت طالب بهش اشاره کرده، گفته اینجا این فقره از روایت که نمیتونه دلیل باشه. بعد میریم پایین‌تر، اون بحث خانه بود که گفتم یه خونه مخفی اونجا تو عین ینبع من دارم، اگر امام حسن مجتبی علیه السلام خانه غیر از اون خانه صدقه داشت بعد خواست بفروشد آن را، یعنی خانه صدقه را، اشکال نداره لا حرج. این آن را فین ارادن یبیعها، این ضمیرش بعد این به کجا میخوره؟ یعنی حضرت غیر از خانه صدقه یه خانه شخصی داره امام حسن مجتبی علیه السلام، بعد حضرت میگه اگه خواست اونو بفروشه، اونو بفروشه یعنی کدوم؟ خونه صدقه رو یا خونه خودش؟
دلسته گفتیم دو بشته، چون قید لا حرج بعدش اومده دلیلی نیست که به خونه خودش بزنه. خونه خودش که اصلا بحثه، مال خودشه دیگه.
نه بحثش این میشه، بحثش اینه، یعنی آیا میتونه بگه من خونه خودم میفروشم که خونه نداشته باشم بعد میرم تو خونه مخفی میشینم؟ چرا این بچه اشکال داره تو ذهن آدم میاد که خب شاید نتونه دیگه، خونه وقفی مال کسی که نداشته باشه. اصلا میگه نه این وقف رو من همچین قیدی برش نزدم، شما حتی اگه داری بری تو غیر خونه موقوفه بشینی، اصلا خونه داری، شخصا خونه بر خود خریداری کردی، حق داری، من به تو اجازه میدم که بیای تو خونه موقوفه بنشینی و خونه خودتو بری بفروشی، اساسا هیچ ایرادی از نظر من چی؟ اونم شاعه گفت، نگو احتاجه اینها که یعنی مثلاق این باشد که نتون نیاز داری به این خانه موقفه که دیگه بحثی توش نباشه، حضرت بگه لا حرجه. اونجا آره بحثی نبود، اما بحثی این است که بگی شاه دلش خواست بفروشه بیاد خونه وقفی بشینه از موقوفات من استفاده بکنه، اشکال نداره میتونه این کنه. اگر این باشه اصلا اینجا اشتراط جواز به اشتراط به وقف حضرت نکرده در این روایت، روایت دو وجهیه. معلوم نیست که حضرت میگه و ان اراد ان یبیعها، اگه دلش خواست یا شاهن یا بیاها خواستش اینو بفروشه بفروشه لا حرج علیه، چی رو بفروشه خواست بفروشه؟ یعنی خواست خونه خودش رو بفروشه بیاد خانه وقفی بشینه، اگه این باشه که اینجا اشتراط به یه وقف نشده، به یه غیر وقف رو ازت گفته خواستی بفروشی، خب بفروش، مال خودت اختیارش ده. یا نه منظور اینه که نه، خواست وقفی رو بفروشه بره تو خونه خودش بشینه، این باشه آره این میشه اشتراط به یه وقف. اما از کجا؟ این دلالتی بر این مسئله چی؟ نداره. مثلا اینجا آقای تبریزی میگه، میگه اینجا دو بچیه به بعد مجمله و دلالتش بر جواز اشتراط به وقف فهمیده نمیشود. این دو تا نکته ای که از قبل باقی مونده بود، حالا بحث رو تمام کرده بودیم از جهت تطبیق و اینها، ولی خب این دو تا نکته باقی مونده بود، لازم بود که عرض شود خدمت شما که گفته بشه. این
نسبت کردم بنابرای مطالبی که در صحبت فرمودین، این تنها جایی که استفاده میشه کنی از روایت هم قسمت اولش، همین قسمتی که اگه خاص میتونه بگه.
ولی اینجا هم اگر این احتمال نمیدادیم که دیروز جوری گفتیم که انگار این احتمال نبود، طبق اون بیان دیروز که خود مصنف هم این بیان رو داره، این فقره هم دلالت داره. من هم آقای تبریزی میگم نه، هیچ کدومش دلالت نداره، چون مجمله، نه اولی دلالت داره نه این فرعی دلالت داره، چه دیگه هم تو روایت دیده نمیشه که بخوایم از اونجا استفاده بکنیم. بس اشتراط بیع وقف، یعنی شما سر تا ته روایت رو که ببینید، ببینید عبارتش اینه دیگه، از همون جایی که ایشون نقل کرده. حالا فعل اراد عن الحسن ان یبیع نصیبا من المال،
شرط دیگه
اینه که گفتیم که نه، این نه، بس اینه که کدوم رو چی رو بفروشه، ثمره وقف رو یا خود وقف رو. نصیبا من المال یعنی خود وقف رو بفروشه، بله میشه شرط، شرط به یه وقف. اما اگه منظور نصیبا من المال اون ثمره وقف، درآمد وقف بده باشه، میوه ای داره از چی
نبوده،
اون خاصیت خدمت شما که
نیاز به جواز ثمرش که دیگه وقتی برای خودشون میتونن ازش استفاده کنن دیگه.
نه اینجا الان معلوم نیستش که موقوف علیه چی بوده، بعدا حتی میگه که میگه مثلا خونه رو بفروشه، یه خونه رو بفروشه پولش رو بده برام به سه قسمت بکنه بده به فلان فلان فلان،
همینه تو پولش مگر بحثی هست دیگه، ثمرش برای خودشه، میخواد بفروشه میخواد نفروشه، اینجا نصیب جز خود وقف نمیتونه. خب
چه نه بحثی اینه که موقوفون علیهمش شخص حضرت که نیست که بیاد برای مثلا قضا دین شخصی خودش انجام بده. حضرت چی میگه؟ میگه چرا تو هم میتونی این کار انجام بدی، داره میارش تو زمره موقوفون علیهم با این عبارت، چه اشکال داره، این میتونه باشه. اما اون قسمت دومی که عرض کردیم که آخرین بخش اون بحث خانه بودش و اینا، اون به نظر فرمایش آقای شهیدی درست باشه، تعجب هم اصلا حرفو زده. چرا؟ چون چه احتمال نداره که منظور این باشه که خونه خودشو بفروشه. به چه دلیل؟ چون بعدش میفرماد حالا پولش چیکار کنه، گفته پول خونه رو تقسیم کنه، یه سلسشو بده به بنی عبدالمطلب، یه سلسشو بده به مثلا به ارشاد خدمت شما که بنی هاشم، یه سلسشو بده به بنی عبدالمطلب و چی، یه سلسشو هم بده به کی، به بنی طالب، فرزندان ابو طالب پدر خود من. خب این معلومه که ازاد داره راجع به وقف این تکلیف میکنه و ثمن وقف رو داره میگه، نه اینکه راجع به ثمن خونه که خود ازاد مال خودش بوده فروخته بگه خونه خودش رو بفروشه اینجوری تقسیم کنه بعد بیاد خونه وقفی بشینه مثلا، این خلاف ظاهره که همچین ارادی کنه. لذا ظهور پیدا میکنه در اینکه بله داره میگه وقف رو بفروشه و این اشتراط وقف دیگه اینجا ثابت میشه. این بعیده، من نمیدونم چرا آقای تبریزی اینجا که رسیده متوجه این نکته بعد نبوده، فقط به خود همین فقره نگاه کرده، بعدش نگاه
کرده با قید لاحرجی که بعدش اومده، اگر بخواییم اون مثلا اشکال هم وارد
نه لاحرجی جوابشو دادی،
نه 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 همون خیلی نیاز به تقدیر گرفتنه، این که ما بگیم این لاحرج داره میخوره به این که تو در صورتی که فروختی حالا میخوای بیای بشینی تو مکان وقفی، این حرجی بر تو نیست،
تقدیر نمیخواد
دیگه. اون که ما داره میگیم لاحرج میخوره به بی تموم خلاص، ولی این میخواد
لاحرج علیه، اینجا که ضمیر نداره که بخواد به جایی بخوره، معنا شما داری میگی لاحرج علیه، معنا هر کدوم ماشین میشه تره. نه معنا هر کدوم که باشه اتفاق میفته، مشکلی نداره، چون ضمیری نداریم که بگیم اینجا مثلا بعد یه چیزی تقدیر گرفته بشه، زیادی تقدیر لازم میاد و امثال اینا،
یعنی تقدیر گرفتن اینکه یه طریقی یه چیزی قریبه به ذهن باشه و یکی که بعیده به ذهنه، این تقدیم و تأخیر نداره،
بعیدی ما نمیبینیم اینجا، اگه بعید باشه آره درسته،
الان اینجا این که ما بزنیم
بعدی ما اینجا نمیبینیم که بگی آقا شما میخوای بری خونه تو بفروشی بیای بشینی توی این خونه وقتی وقتی خونه داری نباید این کارو بکنی، یا حرج حضرت میگن الله حرج نفی میکنه این توهم رو، میگه جا حرجی نیست، ممکنه هیچ بعیدم نیست و هیچ هم قریبتر یا بعیدتر از اون معنای دیگه نیستش. اما اونی که اینجا ما رو معین میکنه اون بعدشه، که بعدش که میاد اصلا تعیین مطلق برای سمن شن
محسون دوره که بخواد یه جور کاری بکنه بیاد ملک خودشو بفروشه. هرس دیگه، وقتی تو یه چیزی داری بینو بفروشی یه چیزیت بیاد بعد بری مفتی بشینی.
بحث هرس نیست، بحث این استش که آیا اون حق داره از این مال استفاده کنه یا نه. حضرت میگه تو حق داری استفاده بکن.
همین
که بخواد که اون که کاری نکرده، الان میخواد بگه برای شما محدوده حق و حقوقتو تعیین بکنه. میگه شما حق داری. این که من میگم این خونه وقف شماست معناش این نیست که اگه نداشته باشی وقف شماست، این اگه داشته باشی هم وقف شماست. این داره محدوده توقیف شما مشخص میکنه، نه این که بخواد بگه که آقا تو هرس داری هرس نداری. خب وقتی منم الان وقفم شد یعنی مال منه، چه من خونه دیگه داشته باشم چه نداشته باشم این مال من. اگه من دو تا خونه داشتم رفتم که یکی نشستم و یکی دیگر رو فروختم، این هرس حساب میشه عرفا؟
وقتی که وقفی هست
وقف هم همونه، ملک من میشه دیگه.
حضرت قاعدتاً
انتفاع از اون مال منه.
ملک داری اینو بده دست یکی که نداره.
خب اصلا بحث نیست. خب وقتی خود حضرت میگه اشکال نداره، برای امام حسن مشتبه علیه السلام این هرس زدن نمیشه، که میشه مالش. مثل این که حضرت اومده یه خونه ای رو علاوه بر خونه شما به شما تملیک کرده. اگر اینو تملیک بکنه به شما، بعد شما بیای خونه خونه که خودت داشتی رو، نه خونه هدیه رو، برید خونه هدیه بشینی، خونه خودت حالا بفروشی یا نگه داری یا اجاره بدی یا هر کاری دلت
خواست. از جهت حقش نمیگم، از جهت سیر رفتار و اخلاق معصومین این شکلی بود. حتی چیزی که خودشون هم امتیاز داشتن به دیگران میدادن.
بحث حق است، نه بحث اینکه چیکار میکنه بعدن. بحث حق ازت داریم که تو این حقو داری، نمیخوای خون نکن، دلت بخواد ببخشی کل حقت رو ببخش به اینو، به خودت مربوطه. ما داریم حق رو میگیم، اما اینکه در عمل چه اتفاق میفته، از این حق استیفا میشه یا گذشت میکنه معصوم علیه السلام مصلحت نمیبینه الان خودش استفاده بکنه، اون یه بحث دیگری است، نباید با این قاطی بشه. وقتی دارن صیغه وقف رو میچینن میخوان حق و حقوق رو تعیین بکنن، کاری به لطفی که اون شخص یه حق میکنه بعدن ندارن. من یه موقعی یه نظیری براتون میگم، یه خانمی اومد پیش من گفت آقا شما رو منبراتون، یا آقای ولی خانم ببخشید، که شما تو منبراتون میاد به هی صحبت میکنید میگید که زنها لازم نیست تو خونه کار بکنن، اینا میتونن حقوق بگیرن، حتی اگه بچه‌شون رو بخواین شیر بدن میتونن از شوهرشون درخواست اجرت بکنن، اینا حقشونه. اینا صحبتایی که شما میکنید تو منبرم. گفتم ولی ما که نمیکنیم، ما الان اونایی که میکنن درست میگن، ما این نمیکنیم چون جهت داره، چون اینا مفسده دارن این حرفا، شما نفهمید بعد میرید از اینا سوء استفاده میکنید. بعد گفتش که نه چرا نفهمی، ما بالاخره حق و حقوقمون رو باید بدونیم. که گفتم باشه، همین نفهمی همینه، تو حق و حقوق خودتو فقط میدونی، حق و حقوق شوهرتو وقتی نگاه نمیکنی چی، بعد میخوای یه سره به سمت خودت بکشی، بعد دعوا درست میکنی زندگیتو میپاشی. بله که این حق توه، اما تو برو ببین شوهرت هم چه حقوقی داره. مثلا یه حقش اینه که اگه تو بخوای بری خونه پدرت هم اون نخواد اجازه بده، تو حق نداری بری، شرعا حرام، اگر از این طلاقتو بری بگیری نمیتونی. خب اون لطف میکنه به تو یا نه، از حقش میگذره یا نه؟ چقدر از این حقوق شوهرها دارن که از شما میگذرن؟ حتی آزر نیستی یه دونه حق کوچیکه تو که مثلا فرض کن یه کاری داری تو خونه برای این انجام میدی، این ازش بگذری که نه من حق دارم من فلان دارم، این نفهمی اگه نیست اسمش چی؟ حق و حقوق رو شوهره تعیین میکنه برای اینکه مردم بدونن حقشون چیه. اما از اون ورم اخلاقا گفته لطف، همین نکته که شما میفرمایید، گفته لطف بکنید به هم دیگه. اگه قرار باشه همه بخوان رو خط کش حق راه برن دعوا میشه، اگه بخواد بکش باشه دعوا. اصلا نظام حقوقی اسلام یه تفاوت زیبایی که داره، چون شما در رشته حقوق میخونید حالا میبینید، نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب یه تفاوت اساسی داره. تو غرب میان به هر کسی تفهیم حقوقش میکنن، یعنی میگن آقا تو یه زن حقی که از شوهر طلب داری چیه، برو بگیر، موضوع باش حقتو نخوره. به مردم میگن تو همین حقوق از زن طلب داری، برو بگیر. همه رو طلبکار بار میارن، چی رو به دهکار بار نمیارن که. لذا شخص تا جایی که اجبار احساس نکنه دنبال ایفا و استیفا حقوق دیگران نیست بر ذمه خودش، که چه حقوق دیگران میگردن من برم خودم اینا رو انجام بدم، تا زور بالا سرش نباشه این کار نمیکنه. اما حق خودش خود مونده مرتب میره دنبال میکنه که بگیره، و این خودش باعث دعوای بیشتر میشه. اسلام اینجوری، شما یه جا ندارید به زن گفته باشن حق تو بر شوهرت چیست، یه دونه روایت ندارید، یه آیه قرآن ندارید که بزن میگن حق تو بر شوهرت، همش بهش گفتن حق شوهرت بر تو اینه 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 اینه، از اون ور گفتن، یعنی بدهکار بارش آوردن. گفتن تو حق دیگرانو ببین، برو حقشونو پرداخت کن. از اون ور به مردم نگفتن مثلا تو چه حقی بر زنت داری. مثلا ما روایت نداریم که اگر سجده، ای مردها اگر سجده بر غیر خدا حرام نبود، من دستور میدادم زناتون بهتون سجده بکنن، اینا رو طلبکار بار بیاره پر رو بشن. با اینکه حقشونه، یعنی احترام حداقل، اطاعت حداقل حق مرده. اما نمیام به خودش، اینو میام به زنه میگن، میگن ای زنها اگر سجده بر غیر خدا حرام نبود دستور میدادم که به شوهرانتون سجده بکنید. اینو پیغمبر اکرم میفرمه، اینو به زنها میگه. یعنی ما کلا نظام حقوقی اسلام نظام بدهکار باروردن، نظام طلبکار باروردن، خودش یک نظام حقوقی اخلاقیه. یعنی هم حقوقه هم اخلاقی به این حقوق نگاه شده. بله که در یک مواردی که دیگه این اخلاق میره کنار و درگیری ایجاد میشه و قاضی میاد وسط قشنگ خطکشو میذاره وسط، یا این تو این تو، این نفقت اون نمیدونم تمکینت این فلان اون فلان، قشنگ یاد تموم بود شیری هم که زنده نمیتونه بگیره از شوهرش اگه بخواد اونجا به جاش برسه. بله، اما بحث سر این نیست که میخوام اینو بگیم، این که ایشون حضرت اینجا میفهمد حق و حقوق رو داره تعیین میکنه، این ملازمه باید نداره که حتما حالا اون امام مجتبی علیه السلام از این حق استفاده میکنه و این آیا مثلا اخلاقی هست یا اخلاقی نیست، اونو ما نمیدونیم. این اصلا اونجا چه اتفاقی بعد رو خواهد افتاد، ممکنه مصلحت باشه استفاده کنه، ممکنه مصلحت نباشه صلاح ببینه که نه بره خونه خودش بشه خونه وقتی رو به یکی دیگه از آل ابی طالب بده. حالا اون دیگه به خودش مربوطه، اونجا تشخیص میده دیگه با اون علم امامتی که داره و با اون اخلاق فاضله بالایی که داره، اون دیگه اختیار میکنه ناظره دیگه. پس این است که چه حقی داره، داره بهش توسعه میده، میگه تو این حقو داری، میخوای استفاده کن، میخوای استفاده نکن. میخوام بگم این ملاکه، اونی که ملاکه اون بعدش اگه حضرت داره قشنگ میگه، میگه آقا شما اینو وقتی فروختی بیا پولش اینجوری سه سال تقسیم بکن، یک سال به اینا بده، یک سال به اینا بده، یک سال هم به اینا بده. خب خونه خود طرف دیگه نمیان تعیین تکلیف بگن خونه خودتو که فروختی بیا اینجوری تقسیمش کن. نمیگم احتمال نده، ممکنه ازت بخواد بگه خب اگه بخوای خونه خودتو بفروشی پولش نمیتونی جیبت بذاری، بعد اینجوری تقسیم بکنی، بعد بری خونه بفروشی، این طرف این کارو نکنه، اینم ممکنه ها. اما این خلاف ظاهره که بخواد این اراده شده باشه، ظاهر از این تعبیر نیست که بخواد همون اولی رو بگه، بخواد بگه آقا شما میتونی خونه خودت رو نگه داری، خونه وقفی رو بفروشی، بعد در این هزینه‌ای که من میگم هزینه کارت کنی در سه قسمت با سه سلس به این افرادی که عرض میشه به اینها پرداخت چی بکنی، این کار میتونی انجام بدی. اینم نکته بعدی که اینجا حالا باید مطرح میشد و بیان هم شد. اما بحث امروزی که ایشون وارد میشه، صورت هفتم تا صورت دهم رو هم بیان، حالا شش صورت رو بیان کردن، هفتم، هشتم، نهم، دهم، چهار صورت دیگر هم برای جواز و از مصوقات به یه وقت بیان میکنن و بعد از اون انشاءالله جلسه فردا وارد میشن در اتخاذ مبنا که خب کدومی که از این صورت درسته و تو کدومشون ما باید واقعا قائل به جواز به یه وقت بشیم، تو کدوم قائل به جواز به یه وقت نیستیم. اما صورت هفتم از صورتی که بیان میشه میگن این است که بقای وقت منجر به خرابش بشه، علمن او ظنن، یعنی یا به گونه ایست که یقین داریم اگر این وقت بمونه مخروبه میشه اگه فروخته نشه، و یا یقین نداریم اما 90% بالای 50% خلاصه ظن به این داریم که اگر بماند خراب چی میشود. میگه همین فرض اونیست که در عبارات آقایون فقها وقتی اول بحث عبارات رو خوندیم ازش تعبیر شده به خوف خراب. این خوف خراب که آقایون میگفتن یعنی که احتمال میدهد، احتمال ظنی یا قطعی قطع دارد به اینکه این خراب بشه اگه بخواد باقی بمونه. ایشون اینو میگه، گرچه به نظر ما میرسه این تطبیقشون غلطه، یعنی اون عبارت اصلا ربطی به این علم و ظن نداره، اون داره صورت هشتم رو میگه که حالا خواهیم گفت، خودشون هم میگه اونجاست که احتمال خراب میده. لا یؤمن معهوم من الخراب، ولو ظن به خراب یا علم به خراب چی نداره، چون خوف خراب که میگن به احتمال هم میگن خوف تو عرف عقلا، نه اینکه حتما باید گمان به خراب داشته باشد تا صدق بکند لفظ چی خوف خراب. بنابراین این تطبیقی که ایشون اینجا داده از عبارات آقایون فقها نه تطبیق درستی نیست. از صورت الصابعه ان یعدی بقاءه الی خرابه، این است که بقاء وقت منجر به خراب وقت بشه، علما او ظنن، حالا یا به صورت علمی یا به صورت چی ظنی، یعنی یا یقین به خراب داره اگر این باقی بماند، یا میگه اگه باقی بماند احتمال زیاد خراب بشه، ظن به خراب داره. و هو این صورت سابعه یعنی اداء بقاء وقت به خرابش علما او ظنن، هو المعبر عنه به خوف الخراب فی کثیر من العبار المتقدمه، این همون است که در بسیاری از عبارات متقدمه ازش تعبیر شده به خوف خراب، که ما گفتیم نه، خوف خراب تو اون عبارات هم از این معناست، فقط علم و ظن رو نمیگه، حتی احتمال خرابم بده اونجا رو هم چی میگیرد. ول ادا الخراب قد یکون للخلف، حالا این ادا به خراب شدن منجر به خراب شدن وقت باقی موندنش، این گاهی به خاطر اختلاف بین صاحبان وقفه که با هم درگیر میشن، خلاصه وقفو نابود میکنن. و قد یکون لالهو، گاهی هم نه به خاطر درگیری صاحبان وقف نیست، به جهت چی دیگریست. مثلا مثل این که این مغازه ای رو وقف کرده که این روستا الان روستا مخروبش متروکه شده، اهل روستا گذاشتن رفتن، این مغازه مفتده اونجا، این همجور که میمونه به مرور زمان طبیعتا خراب میشه دیگه، درسته؟ باد و با کسی هم که رسیدگی نمی کنه، کسی نمیاد خرجه مغازه‌ای بکنه که قرار نیست هیچ منفعت و فایده‌ای بهش بده، بره سقفش رو ایزوبام کنه، نمیدونم هر شب خدمت شما زلزله اومد بره ترکاشو بگیره، این دیگه کاری نداره بهش. این آرام آرام در ضمن چندین سال چی میشه؟ قطعا مخروبه میشه، یا اگه نگیم قطعا زنن مخروبه میشود. و قد یکون و این ادائب خراب نه به خاطر اختلاف بین صاحبانش است، بلکه به خاطر این است که خب مثلا جهت دیگریش گفتیم، مثل این که اساسا اینجا اهل اون روستا رفتن و این موقوفه دیگه بلا فایده مونده است. ول خراب المعلوم اول مخوف، این خراب معلوم که علم بهش داریم، یا مخوف که یعنی ظن بهش داریم، این مخوف عبارت از ظن اینجا، قد یکون علی حد سقوط من الانتفاع نفع متقدم به، یا به گونه ای است که باعث می شود این اگر خراب بشه دیگه هیچ منفعت معتدان به چی نداشته باشه، از انتفاع اونم نفع معتدان به ساقط بشه. و قد یکون مثلا اگر قبلا منفعتش 1000 درهم بوده، الان که اگر خراب بشه این منفعت میشه 2 درهم، دیگه این منفعت معتدان بهی نیست. و قد یکون علی وجه نقص المنفعه، که هم به صورت نقص منفعته، یعنی اگر خراب بشه اون 1000 درهم 2 درهم نمیشه، اما مثلا میشه 500 درهم، خیلی کم میشه. و اما اذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب به وجه آخر که انتفاع سابق او از ید، اما اگه فرض کنیم من احتمال من یقین دارم یا گمان دارم به این که اگر این باقی بموند خراب میشود، اما مطمئنم اگر خرابم بشه یه منفعت دیگری غیر از این منفعتی که به خاطرش وقف شده بود و حالا که خراب شده دیگه ازش نمیشه برد، یه منفعت دیگری این زمین دارد که به اندازه همین منفعت سابق یا بیشتر از اون به لحاظ مالیت و ارزش مالی بیشتر. مثلا یه زمینی بوده وقف شده بوده برای کشاورزی، حالا اینجا آب شور اومدن دادن به این زمین، این زمین کلا شده شورزار و از حیز انتفاع کشاورزی خارج شده، خراب شده. خب حالا این مالیجاست که خراب شده، من میگم احتمال میدم، احتمال میدم این زمین اگر بخواد باقی بمونه چون آوا داره شور میشه، این زمین چی میشه؟ بعد خراب بشه. من تا مطمئنم این اگه شورزار هم بشه نهایتا منفعت کشاورزی رو از دست میده، این منطقه چون آفتابگیرش خوبه، این زمین برای ساخت نیروگاه خورشیدی چه مناسبه و درآمدی که از او به دست میاد بسیار شاید بیشتر هم باشه، اگه کمتر نباشه از این درآمدی کشاورزی، شاید خیلی هم بیشتر باشه از درآمدی کشاورزی، این احتمال هم میده، حداقل احتمالش بده. میگه آقا در این گونه موارد اما اذا فرض شود جواز انتفاع به این مال بعد از خراب، اگه خراب شد به وجه آخر که انتفاع سابق او از ید، به یک وجه دیگری مثل انتفاع سابقش، یعنی انتفاع نوعش فرق میکنه اما به لحاظ مالیت و ارزش مالی مثل همون انتفاع سابقه یا بیشتر از اوست، او از ید و بیشتر از او هستش. فلا یجوز بیعه، شون میگه اینجا بهش جایز نیست. تا این که میگن خوف خراب، حالا اهم از علم و زمین مال جایز که منفعت یا کلن منفعت متدنبه ندارد یا منفعتش کم شده، اما اگر منفعت دارد حالا ولو یک منفعت دیگری که مساوی با اوست یا بیشتر از اوست، اینجا حق بی چی؟ نه، این مجوز بی نمیشه. فلا یجوز بی او الا علی ما استظهره و بعض و من تقدم کلام اون سابقا، میگه مگر بنابر مبنای کسانی که استظهار شد از کلامشون، بعض از کسانی که کلامشون سابقا گذشت که گفتید تغییر عنوان وقت یسوق بیعه، گفتن همین که عنوان وقت عوض بشه، قبلا زمین کشاورزی بود حالا شده زمین چی؟ نیروگاه خورشیدی، دیگه این بیعش رو جایز میکنه، چون میگه عنوان که عوض شد وقت باطل میشه، دیگه این وقت نشه، وقت شده بود این زمین برای کشاورزی، حالا که دیگه زمین برای کشاورزی نیست پس موقوفه منتفی شده، وقت هم سالبه انتفاع موضوع میشود. و قد عرفت ضعفه، شون میگه شما قبلا دانستی که این حرف ضعیفیه، من نگاه کردم پیدا نکردم، بعضی حواشی گفتن منظور کلام صاحب جواهره، اونم گشتم من چیزی پیدا نکردم، حالا شما بگردید ببینید پیدا میکنید، من پیدا نکردم و حتما یه چیزی هست، هر چی گشتم من پیدا نکردم کجا صاحب جواهر این حرفو زده و ایشون هم ردش کرده. میگه قد عرفتم ضعفه، اون میگه استظهر و بعضا من تقدم کلامه سابقا، هم کلام رو دیگه گذشته، هم میگه ضعفش هم من اشکالش هم قبلا گفتم، اما اینو من قبلا ندیدم. ضعفش واضحه چیه؟ و ضعفش اینه که بالاخره وقف نسبت به عین به اضافه منفعتش نیست. نه نسبت به عین غرض از وقف اون منفعتی است که مد نظر واقع است. خارج از موقوف علیه. بنابراین با از بین رفتن اون منفعت موقوف علیه منتفی نمی‌شود که بگید وقف هم سالب به انتفاع موضوع می‌شود. نه خیر، موقوف علیه هنوز سر جای خودش، زمین همون زمینه. نهایتاً دیگه فایده کشاورزی نداره. واقعا خب فایده دیگه داره. طبق همون فایده‌اش ما باید ازش استفاده کنیم. حق فروشش رو نداریم. و قد عرفت من عبائر جماعت تجویز البيع في صورته تعدیت علی الخلاف ولو لغیر الاختلاف. یعنی همچنین دانستی از عبارتهای عده‌ای از فقها تجویز بیع رو و تسویق بیع رو در صورتی که بقای وقت منجر می شود به چی؟ خراب، اونم نه به خاطر اختلاف ولو لغیر الاختلاف. گفتیم مثل اینکه مثلا این مغازه روستا متروکه شده، آرام آرام در اثر متروکه بودن این مغازه هم چی میشه؟ خراب میشه. و من اخرى تقیید این بیع. اما بعضی دیگه از عبائر بعض دیگه از این فقها دانسته شد چی؟ تقیید هم به این که اومدن تعدیه به خراب رو، مجوزیتش برای بیع رو و مسوقیتش برای بیع رو مقید کردن به چی؟ به اختلاف. یعنی گفتن این اگه باقی بماند ما میدونیم منجر به اختلاف و در نتیجه منجر به خراب بشن. نه هر خرابی ولو از باب اختلاف چی؟ نبوده باشد. میگه نه، شما مغازه‌ای که تو روستا تک افتاده و این الان هیچ کی نیست توی این روستا متروکه شده، مغازه داره خراب میشه، نه به خاطر اختلاف موقوف علیه، میگن بیش جایز چی؟ ولو خراب بشه. میگن خراب بشه. از عبائر میگه هر دو جور ما داریم عبارت از فقها. از صورت الثامنه. اما صورت هشتم، ان یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال او النفس و ان لم یعلم او یظن بذلک. میگه آقا بین موقوف علیهم یه اختلافی در بگیره که با اون اختلاف ما ایمنی از تلف اموال و نفوس و جانها نداشته، یعنی احتمال بدهیم مال یا نفسی تلف شود و این لم یعلم او یزن بزنگ، ولو این احتمالی که ما میدیم یقین بهش نداریم یا گمان بهش نداریم، یه احتمال غیر یقینی و غیر زن نیست، شک یا حتی وهمه، احتمال ضعیفه، همین احتمالش هم که بدیم بگیم جایز فروشش. این و این لم یعلم میخواد اشاره به دو تا نکته بکنه، میخواد فرق بین صورت ثامنه با صورت سابعه رو بیان میکنه از دو جهت. ببینید اینجا دو تا ما فرق داریم. یه فرقی که اینجا وجود داره از طرفی صورت هفتم مخصوص به جایی است که علم یا ظن به تلف عین موقوف وجود داشت، در حالی که صورت هشتم اهم از این دو فرض و فرضی است که صرفا احتمال تلف عین موقوف میره، حالا چه احتمال مساوی که بشه شک، چه احتمال موهوم و وقت که احتمال ضعیف بوده باشه.
فرق دیگه اش اینه که اونجا ترس از خرابی وقت بود، اینجا
آره دیگه
مال
هم
هست. نفس.
اینجا میگه مال، این عرشت خدمت قید مال هم میخواد بگه که آها اونجا شما گفتیم فقط وقف خراب بشه، اینجا کاری ما اصلا به وقف نه، فرض کنید ما مطمئنی وقف خراب نمیشه، یه مال دیگری خراب میشه در اثر اینکه این وقف باقی بمانه، اینا دعوا میکنن میذارن مالهای دیگه شون رو خراب میکنن. مثلا اینا میگن آقا این سال ما بشینیم تو این خونه، سال بعد شما بشید، اون طرفی که میخواد الان خودش بشینه میره میزنه یکی از اموال اینو خراب بکنه، حفظش میگیره، یه حضورم اینجا که بعدم میگه من این وقفو خراب نکنم که با سال بعد خودم میخوام بشینم، میره یواشکی میزنه یکی از اموال دیگه او رو چیکار میکنه، یه لگد به ماشینش میزنه در ماشین اینو قرب میکنه، مثلا انبال رو خراب میکنه یا نفوس رو که گفتیم جان بگیر. ولذا اینجا که میگه مال اهم از خود موقوفون موقوفه هست و عین موقوفه هست، هر مالی غیر از مال موقوفه هم باشه فرقی نمیکنه، این منجر است، منجر میشود باقی ماندن این وقف به این که مال دیگری، حتی چه خود این وقف چه مال دیگری. بنابراین این صورت هشتم از صورت هفتم چه اهم مطلقه، از هر صورت بهش نگاه بکنید، از هر وجهی بهش نگاه کنید، این اهم مطلق چی هستش. اینم نسبت به عرض به خدمت شما که این فرض تو کجا خوندیم؟ فعلا ظاهر من بعض عبارات سابقه جواز و لذالک، می ظاهر از بعض از عباراتی گذشت چیست؟ جواز بیع وقف است، لذالک یعنی برای چی؟ برای اینکه اختلافی بین صاحبان وقف در گرفته که با اون اختلاف ما ایمنی از تلف اموال و نفوس نداریم، احتمال میدیم اموال و نفوس تلف شد، خصوصا من عبر به اختلاف موجب خوف القراف، مخصوصا اون کسانی که تعبیر کردن به اختلافی که موجب چیه؟ خوف خراب هست. حالا جلوتر خواهیم گفت وقتیشون میخواد نظریه مختار خودش رو بگه و این خلاصه صور مختلف رو نقد و بررسی بکنه، اونجا میگه که خصوصا وجه خصوصیتش چیه، برسیم اونجا بگیم انشاءالله، فعلا به عنوان اصل موضوع از ما داشته باشیم. از صورت تاسعه و صورت عاشره، نه هر کدوم هم یه خط و نیم خطه. صورت تاسعه چیه؟ ان یعد الاختلاف بینهم الی ضرر عظیم، یا اختلاف بینهم منجر به یک ضرر عظیم میشه. من غیر تقید به تلف المال فرضاً خصوص الوقف، میگه اصلا لازم نیست حتما اختلاف اینا منجر به تلف مال بشه، تا چه رسه به اینکه بگیم خصوص وقف تلف بشه. نه، نه وقف، نه اصلا مطلق مال. ممکنه یک این اختلاف باعث چی بشه؟ ضرر عظیم بشه. همین که کدورت بین یک فامیلی داره ایجاد میشه، کدورتی که نسل ها توی این فامیل میخواد باقی بمانه، خود این یک ضرر عظیمه. ولی اینکه هیچ منجر، اینا آدمای با تقوایی هن، این کدورت ها رو منجر به این نمی کنن بیان به مال هم یا به جان هم لطمه بزنن. اما بالاخره دیگه با هم خوب نیستن دیگه، اون اتحاد و انسجام ملی خودشون رو چکار میکنن؟ از دست میدن. خود این یک ضرر عظیمه توی جامعه اسلامی. لذا ممکنه همین رو بیاد قرار بده تو نهمی، این رو بخواد به عنوان مجوز قرار بده، اگر این وقت باقی بماند منجر به یک ضرر عظیم میشود. ولی اون ضرر عظیم منجر به منظور از اون ضرر عظیم تلف خصوص تلف مال یا تلف خصوص تلف موقوف و موقوفون علی این موقوفه نباشد، هر چی بخواد باشد، اصلا تلف مال نباشد، تلف جان نباشد، چیزای دیگه باشه، انسجام که از بین بره هزار تا مشکل بعدش پیش میاد. از صورت العاشره، صورت دوم چی؟ ان یلزم فساد تو صباح من حال انفس، نمین است که گفتن از بقای این وقت یک فسادی لازم بیاد که منجر به چی بشه؟ اباحه انفس بشود. نه اینا رو چون عبارت ها مختلف بوده،
اصلا بیان بگم فساد.
ببین ایشون میگه عبارت ها چون مختلف بوده داره مواردی که تو عبارت ها اومده گفتی، لذا ما گفتیم هشتمی اهم از هفتمیه، درسته؟ توی عبارتی اهم گفتی یکی اخص، توی عبارتی اینا الان دهمی هم اخص از هشتمیه و از همچنین از هفتمیه، دهمی اخص از اون هاست دیگه. یه فساد تو سواه من حال انفس،
زیر اقوال بود میگفتیم بعد،
نه ایشون گفت صوری ذکر شده در کلامات فقها، ها صور مذکوره اون وقت اینا میشه، نه صور متصوره. نه
ببینید، به این شکل
نه صور متصوره، ایشون در مقام بیان صور مذکوره بود، میخواست بگه اول اومد عبارت فقها ها رو گفت، بعد که عبارت ها رو گفت خب حالا با توجه به این عبارت 10 صورت تو این عبارت به عنوان مجوز به وقف گفته شده که ما بعد هر کدوم از اینا رو جداگونه بررسی بکنم. اون وقت شما اعما بزنی اخص هم طبیعتاً میپره، بحثی توش نیست. میرسه ایشون تو بحث اقوال، وقتی میخواد اتخاذ اون صورت حق در تجویز به وقف بکنن میرسه اینا همه توضیح میده. آره دیگه، بعضی شما ممکنه بزنی یه سری دیگه هم بپره. الحمدلله.